هنگام زیارت مد نظر قرار داد بیان می کند. کتاب رسم حضور نوشته مسلم گریوانی به همت انتشارات بهنشر به زیور طبع آراسته شده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2234 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
خب دوستان، دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب این بخش از برنامه ها افسانه های ایرانی رو بشنوید به مدت 15 دقیقه از تولید و تامین رادیو فرهنگ.
عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو، قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
دوستان همیشه همراه، سلام. با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی میهمان لحظه های شما خوبان هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیم به شما میشه انسان های پرنده نام داره. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. در روزگاران گذشته در سرزمینی دوردست پادشاهی سلطنت میکرد که وزیری خردمند، دانا و با تدبیر داشت. اون وزیر چنان نظم و ترتیبی به کشور داده بود که مردم در نهایت خوشی و سعادت زندگی راحتی داشتن. اون دست دزدها و غارتگران رو کوتاه و جنایتکاران رو خونه نشین کرده بود. به همین جهت اونها شب و روز برای ضربه زدن وزیر نقشه چینی می کردن و سعی داشتن کاری کنن تا پادشاه به اون بدگمان بشه و از وزارت عزلش کنه، تا زمینه برای تبهکاری خودشون آماده بشه و به نیات زشت خودشون برسن. سرانجام فکری به خاطرشون رسید و یک روز که پادشاه با وزیر و چند نفر از نزدیکانش برای شکار به جنگل رفته بود، ناگهان تیری از یک نقطه جنگل پرتاب شد. اون تیر به بازوی پادشاه خورد، خون فوران کرد و ناله شاه بلند شد. کسانی که همراهان پادشاه بودند خودشون رو به اون رسوندن، تیر رو از بازوش بیرون کشیدن و زخمش رو بستن. پادشاه گفت: نمیدونم کدوم تبهکاری قصد کشتن منو داشت. البته جای شکر داره که تیر به بازوم خورد، وگرنه الان کشته شده بودم. بعد پرسید: وزیر کجاست؟ همراهان پادشاه هرچی به اطراف چشم انداختن وزیر رو ندیدن. به این خاطر آثار شک و بدبینی در چهره پادشاه نمودار شد و یکی از همراهان که دستش با تبهکارها توی یک کاسه بود گفت: اگه غلط نکنم تیر رو وزیر به سمت شما پرتاب کرد. احتمالاً قصد داره شما رو از بین ببره و خودش به تخت سلطنت تکیه بزنه، مخصوصاً که مردم هم هوادارش هستن. پادشاه با شنیدن اون حرف دود از کلش بلند شد، به وزیر غضب کرد و دستور داد هر جا هست پیداش کنن و به حضور اون ببرن. وزیر بیچاره تازه از اسب پیاده شده بود تا تنگ زین اسب رو محکم کنه که ناگهان عده‌ای از همراهان پادشاه به اون حمله کردن، دستاشو با طناب بستن تا نزد پادشاه ببرن. توی راه هرچی از اونا پرسید که چه اتفاقی افتاده و چرا دستاشو بستن، کسی جواب درستی نداد. فقط بهش گفتن خودت بعدن میفهمی. وزیر رو با اون وضع رقتبار و توهین‌آمیز نزد پادشاه بردن. پادشاه به اون گفت خائن، چه چیزی تو رو وادار کرد منو با تیر بزنی؟ خوشبختانه من کشته نشدم و آرزوی سلطنت به دلت موند، اما الان تو رو به سزای عملت میرسونم تا عبرت دیگران بشه. وزیر از شنیدن اون حرفا متحیر موند که چه جوابی بده. پادشاه با اشاره به بازوی تیر خورده خودش ادامه داد تیر تو به بازوی من خورد و برخلاف انتظارت قلبم رو نشکافت. وزیر گفت پرتاب تیر به سمت شما کار من نبود. بدبینی شما به من درست نیست، برای اینکه در تمام سالهای وزارتم در نهایت درستی و صداقت انجام وظیفه کردم. چطور ممکنه این آخر عمری چنین عمل زشتی از من سر بزنه؟ پادشاه قانع نشد و دستور داد وزیر و تنها پسرش رو ببرن و توی جزیره‌ای کوچک و دور افتاده زندانی کنن تا آرزوی سلطنت رو با خودش به گور ببره. وزیر هرچی دلیل و بحران آورد تا بیگناهی خودش رو ثابت کنه فایده نداشت که نداشت. دو نفر فوری به شهر رفتن و فرزند وزیر رو که پسری 14 ساله و خوش چهره بود آوردن و از همونجا اونها رو لب دریا بردن و سوار کشتی کردن تا به جزیره‌ای دور افتاده ببرن. ساعت بعد وقتی به جزیره رسیدن، پدر و پسر بیچاره رو پیاده کردن و خودشون از همون راهی که اومده بودن برگشتن و موقع رفتن به اونها گفتن اگر پاتون رو از جزیره بیرون بذارید مأمورین پادشاه شما رو خواهند کشت. بله دوستان، وزیر بیچاره و پسرش مدت‌ها در اون جزیره متروکه حبس بودن و از گوشت پرندگان و ماهی‌ها و همینطور بعضی میوه‌هایی که در جزیره بود تغذیه می‌کردن. اما وزیر همیشه توی فکر بود که چطور خودش و فرزندش رو نجات بده. روزی از روزها در حالی که کنار دریا ایستاده بود، چشمش به یه دسته پرنده بزرگ و قوی هیکل دریایی افتاد که قبلاً شبیه اونها رو ندیده بود. از دیدن پرنده ها فکری به خاطر وزیر رسید و با خودش گفت حالا که پادشاه راه فرار و آزادی ما رو از خشکی و دریا گرفته، باید از راه هوا فرار کنیم. فرمان پادشاه شامل خشکی و دریا میشه و هوا و آسمون در تصرف قدرت اون نیست. وزیر فکر کرد اگر مثل پرنده ها پر و بالی داشته باشه میتونه پرواز کنان از جزیره خارج بشه. با این امید دست به کار شد و چند روزی خودش و فرزندش مشغول جمع‌آوری پرهایی شدن که از مرغان بزرگ دریایی کنده شده و روی ماسه های کنار دریا ریخته بود. وقتی مقدار زیادی پر جمع‌آوری کردن، مشغول گرفتن سمق از درختان جزیره شدن. وزیر با کمک پسرش پرها رو با سمق به هم چسبوند و 4 تا بال بزرگ مثل بال پرنده ها درست کرد، اما فرزندش وقتی بالهای درست شده رو دید برخلاف پدرش دلتنگ شد. بالها رو به فال بد گرفت و با خودش گفت نکنه این بالها به جای اون که باعث نجات و آزادی ما بشه ما رو زودتر هلاک کنه. در حالی که وزیر توی این فکر بود که فردا بالها رو به خودمون میبندیم و پرواز کنان به شهری دور از اینجا و دور از قدرت و نفوذ پادشاه میبریم و در اونجا زندگی آرامی رو شروع میکنیم. صبح روز بعد وزیر اول بالهای پسرش رو به اون بست و بعد بالهای خودشون رو به شونه ها و بازواش استوار کرد و چند بار اونها رو به هم زد تا از استحکامشون مطمئن بشه. بعد به پسرش گفت حالا باید بالای یه صخره بریم و از اونجا رو به آسمون پرواز کنیم. تو باید همه جا دنبال من بیای و از هر راهی که میریم منحرف نشی. مواظب باش زیاد اوج نگیری چون ممکنه گرمای آفتاب سمق‌ها رو ذوب کنه و پرها از هم جدا بشه. در ضمن خیلی هم پایین پرواز نکن چون احتمال داره یه وقت از بال زدن خسته بشی و به منظور راحتی دست از تلاش برداری و سقوط کنی. بعد از اون حرفا وزیر و فرزندش روی صخره رفتن، بالها رو به هم زدن و پرواز کردن از جزیره‌ای که در اون محبوس بودن بیرون رفتن. اونها همچنان پرواز می‌کردن و بعضی ماهیگیرها که روی آب مشغول ماهیگیری بودن یا مسافران کشتی‌ها وقتی اونها رو دیدن که مثل پرنده‌ها دارن پرواز می‌کنن متعجب شدن و براشون باور کردنی نبود که انسان هم بتونه پرواز کنه. بله عزیزان، پدر و پسر با خوشحالی به سمت شمال می رفتن و پسر نوجوان طوری دچار هیجان شده بود که سفارش پدرش رو که گفته بود زیاد اوج نگیر فراموش کرد و حسابی بالا رفت. در نتیجه در معرض حرارت آفتاب قرار گرفت و سمق‌هایی که بالهاشو به هم چسبونده بود کم کم بر اثر حرارت آفتاب ذوب شد. پرها یکی پس از دیگری از هم جدا شدن و پسر نوجوان احساس کرد آهسته آهسته داره سنگین میشه و به سمت پایین میره. بالاخره روی آب افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد. وزیر بیچاره با دیدن اون صحنه نزدیک بود دق کنه، اما خوشبختانه همون موقع سرنشینان یکی از قایق‌های ماهیگیری پسر نوجوان رو دیدن، به کمکش رفتن و نجاتش دادن. و وقتی به ساحل رسیدن وزیر هم بال زنان پایین اومد و بعد پدر و پسر سالها توی اون شهر موندن و هیچ وقت نفهمیدن مدتی بعد از رفتن اونها از جزیره شاه فهمید توی جنگل چه کسی به سمت اون تیر انداخته. به این خاطر از کارش پشیمون شد و کسانی رو به جزیره فرستاد تا وزیر و پسرش رو به شهر برگردونن، اما اثری از اونا ندید و پادشاه تا آخر عمرش حسرت خورد که چرا به حرف بدخواهان اعتماد کرده و باعث محرومیت خودش از چنان وزیر دانشمندی شده. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه گنج علی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه دیگر، بدرود.
خب دوستان، در ادامه برنامه های این بخش دعوت میکنم که برنامه کوتاه با کاروان شعر و موسیقی رو گوش کنید به مدت 9 دقیقه.
با کاروان شعر و موسیقی به نام خدا و سلام. جان به جانان کی رسد، جانان کجا و جان کجا؟ ذره است این، آفتاب است، آن کجا و این کجا؟ عبدالوهاب شهیدی، خواننده سبک سنتی ایرانی، آهنگساز، استاد آواز و نوازنده عود است. او از اوایل دهه 1320 فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد.
جان به جان آن که رسد، جان به جانان کی رسد، جانان کجا و جان کجا؟ ذره کجا آن کجا؟ دست ما گیرد مگر در راه عشقت، جست بگیر.
سید احمد حسینی، متخلص به هاتف اصفهانی، از شعرای نامی ایران در عهد افشاریه و زندیه است. هاتف اصفهانی شاعری توانا و مسلط به زبان و ادب فارسی بود. وی از سبک شعرای متقدم ایران به ویژه حافظ و سعدی پیروی می‌کرد و طبع خود را در سرایش تمامی قالب‌های شعری، اعم از غزل، قصیده و رباعی، ترجیع بند و قطعه آزمود. شهرت عمده ی هاتف به سبب شاهکار بزرگ ادبی او ترجیع بند عرفانی است که در آن هم از حیث حسن ترکیب الفاظ و هم از حیث توصیف معانی سخن گفته است. صحبت‌های دکتر شهبازی درباره ترجیع بند هاتف اصفهانی.
یکی از شاهکارهای بیبدیل ادبیات فارسی ترجیبند معروف هاتف اصفهانیه. این ترجیبند که مربوط به هاتف، شاعر بزرگ قرن 12 هجری است، انصافاً از نظر لفظ و از نظر معنا در اوجه. موضوع اصلی این ترجیبند وحدت ادیان هست. ایشون میخواد بگه که ادیان علارغم همه تنوعها و تفاوتها و تکثرهایی که دارند، در دعوت انسانها به یگانه پرستی و حقیقت جویی و در دعوت انسانها به عمل صالح مثل هم هستند. از این جهت ما نباید تفاوت‌های شکلی و اختلافات ظاهری که بر اثر مناسک و آداب و رسوم و تقلیدها در بین ما ایجاد شدن به اینها چنگ بزنیم و اینها رو دستمایه جنگ و نزاع کنیم. تفاوت‌ها خوبند و نباید مایه اختلافات بشن. در این ترجیبند می‌خونیم که هاتف اول به دیر مغان میره در بین زرتشتی‌ها و اونجا از اونجا می‌شنوه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. بعدن به کلیسا میره و از صدای ناقوس کلیسا می‌شنوه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حتی به خرابات میره، در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری به کجا میبینم. حتی از اونجا هم میشنوه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. ای فدای تو هم دل و هم جان، وی نثار رهت همین و همان. دل فدای تو چون توی دلبر، جان نثار تو چون توی جانان.
شعر جان به جانان کی رسد از اشعار هاتف اصفهانی است.
دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه ای. ورنه پای ما کجا وین راه بی پایان کجا. ترک جان هر که جان گفته نهادم پا به صحرای طرب، تا در آن وادی مرا جان کجا. تا در آن وادی مرا استن براید جان کجا.
تا شعر و موسیقی دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. بدرود تا درودی دیگر. تهیه کننده یلدا احتشامی، گوینده مریم واعظ‌پور، صدا بردار پرهام نوری.
خب برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو تقدیمتون کردیم از تهران. رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. انشاءالله که تا ساعت 6 بامداد رو همچنان با ما همراه باشید.
هزار دستان چمن دوباره آمد به سخن، هزار دستان به چمن دوباره آمد به سخن، که این خسته از رنج دل ببین جشن گلهای من، که این خسته از رنج ببین جشن گلهای من. بکن دل ز نقدینه جان، بنه در کف می فروش، کنار گل و لاله دو جامی بزن، کنار گل و لاله دو جامی بزن. بنوش و چشم از مهر و مه بپوش، مکش منت آسمان بدوش، مده دست و با دست بی نمک، نمک جز لب با نمک، نمک جز لب با نمک. جزای کردار ستم پیشه گاندد نفخه سور، دوای درد دل دل دادگان بود شور نشور. بسوزد از شر بشر یک سر خشک و تر، نماند آخر زین حیوان اثر. نیرزد این جهان بدین که بهر دل در شکنی، برون کنی پیروهنی از تنی، برون کنی پیروهنی از تنی. مکن این تن نازی با ما، مکن این تن نازی با ما، عبس به خود می نازی جانا، از این بلند پروازی دانم، کاخر شکار بازی جانم. امشب سر بردم به یک دل دو جان، نگرم که دوران نماند به جان. امشب سر بردم به یک
دل دو جان. رسیدیم به ساعت دوی بامداد و نوبت میرسه به برنامه فرزانگان فرهنگ، به مدت 27 دقیقه تقدیم شما میشه.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است، راه چیست باید رفت.
سباه رومان از کنون روز برای پیانی مرسخان یا جواد نرشی یا حالت همه مردن
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.